بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك بحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در چند جلسه قبل یک خطبه از نهج البلاغه را عنوان کردیم که اولش این بود: ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. ذیل اون خطبه در مقابل محبوب ترین بندگان خدا کسی دیگری رو معرفی کرده بود: و آخر و قد تسمى عالما ولیس بی. مضمون این قسمت اخیر در چند تا دیگه از خطبه ها هم اومده که دو تاش رو اشاره کردیم. در جلسه قبل در خطبه 103 از شماره نهج البلاغه صبحی سالک اونجا قرائت کردیم، قسمتی که تقریبا همین مضمون رو داشت با تصریح به این که ان من ابغض الرجال الی الله. در یه خطبه دیگری در خطبه 17 نهج البلاغه است، شاید بعضی از نسخه هاش مزدهم باشه، در اونجا داره ان من ابغض الخلائق الی الله تعالی. مضامینش هم کمابیش شباهت با اونها داریم. به خاطر همین شباهتی داره، به خاطر تقابلی که بین احب و ابغض هست که در اون خطبه من احب عباد الله بود، نقطه مقابلش قطب مقابلش میشه ابغض العباد. البته ابغض العباد این ابغض الخلایقه که شاید بلیغتر باشه در مقام انکار، مقام تحقیر این شخص. برحال با اجازتون یه بخشی از این خطبه را میخونیم و اندازه که خدای متعال توفیق بده توضیح مختصری عرض میکنیم تا بعد ببینیم خدا چی مقدر میفرمه. برسال این نسخه که این شرح ابن میثمه: ان ابغض الخلائق الی الله رجلان رجل وكله الله الى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل. این با مضمون خطبه‌ای که در جلسه قبل اشاره کردیم تا اینجاش خیلی شبیه. اونجا فقط داشت جائرا عن قصد السبيل، اینجا داره فهو جائر عن قصد السبيل، ولی ادامهش با ما خیلی تفاوت داره. فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به وضال عن هدي من كان قبله. در بعضی از نسخه ها هستن هدى من كان قبله، هر دوش درسته. مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قنش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغراش الفتنة عما من بما في عقد الهدنة أو في عقد الهدنة قد سماه أشباه الناس عالما وليس بي. فهمیدش رو این مقداری توضیح میدم، اگر حیاتی بود و توفیق بود بقیهش برای جلسات بعد. ترجمه تحت لفظی بکنم برای کسانی که آشنایشون بعد بیاد عرب مثل خود بنده است. ان ابغض الخلائق الى الله رجلان، مبغوزترین بندگان نزد خدا. ابغض الخلائق، مبغوزترین مخلوقات، حتی ابغض الناس هم نمیفهمد، ابغض الخلائق. در بین همه مخلوقات اون کسی که خدا از همه بیشتر بدش میاد، مبغوزتر از نزد خدا دو نفر. رجل وکله الله الی نفسه، یکی اون کسی است که خدا او را به خودش واگذاشته. در مقابل اون تعبیری که رجل اعانه الله الی نفسه بود، اونجا خدا کمکش کرده، اینجا را خدا رهاش کرده. فهو جائر عن قصد السبیل، کسی که خدا رهاش کرده دیگه از راه منحرف شده، از جاده خارج. مشغوف به کلام بدعت و دعای ضلالت، این شخص ویژگی هایی داره، خصوصیاتی داره. یکیش این است که شیفته سخنان بدعت آمیزی، به تعبیر خودمون شاید غلط نباشه بگیم نوآوری ها در دین، شیفته این است که حرفای نو بزنیم، چیزهای جدیدی بگیر، چیزهایی که در دین نیست و به عنوان دین مطرح کنید. خیلی خوشش بگیر. این تعبیر نهایت علاقه رنگی و داستان حضرت یوسف دارید. پس شغفه ها حبن، شغفه در نهایت شیفتگی. مشغوفان به کلام بدعت و دعای ضلالت، عاشق این است که یک حرف نوی بزنید و دعوت به گمراهی کنیم. فهو فتنتون لمن افتتن به، این وسیله فتنه است، وسیله آزمایشی است برای کسی که فریب او را بخوره و در دام او بیفته. ضالون عن هدیه من کان قبله، هد یعنی روش عملی، سی تقریباً مشابه معنی سیره هست. اگه خدا باشه که معناش روشنه، از هدایت پیشینیان جدا شده و گمراه شده، یا از سیره پیشینیان. مضلن به من اقتدا بهی فی حیاتی و بعد وفاته، این شخص هم معاصرین خودش را گمراه میکنه و هم آیندگان را. یعنی سخنان بدعت‌آمیزش باقی میمونه، دیگران هم که میان نسل‌های آینده هم تحت تأثیر واقع میشن، اونها هم گمراه میشن به واسطه این که از مرگی. حمال خطایا غیره، بار دیگران را هم بر دوش میکشه، خطایای دیگران را هم حمل میکنه. حالا همینجا عرض بکنم که این شاید اشاره باشه به اون آیه شریفه که لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم لغیر علم علا ساء ما یزرون. اگه کسی دیگری را گمراه کنه، راه کجی پیش پای کسی بگذاره که اون گمراه بشه، گناه خودش را که داره، گناه اون کسانی هم که مبتلا میشن و گمراه میشن، از اون گناه هم کار این شخص هم میشه. در روایات داره که بدون این که از گناه شخص گناهکار کم میشه. یعنی یک گناه دیگری مشابه اون گناهی که برای عمل کننده هست برای این بدعت گذار هم ثابت میشه. روایتی هست در اینجا نقل کرده مرمون ابن میسن در نیست بخونم: ایما داع دعا الالهدا فتبعه کان له مثل اجر من تبعه لا ينقص من اجرهم شیئا یا لا ينقص من اجرهم شیئا. کس دعوت به هدایت کند و مورد اتباع قرار بگیره، دیگران ازش یاد بگیرن، تبعیت کنن ازش، اجر کسانی که عمل می کنند هم مثل اون اجر را خواهد داشت. یعنی کسی راه هدایتی را مطرح کنه در جامعه، تعلیم بده به کسانی، هر کسی به این راه عمل کنه تا روز قیامت مثل اجری که برای اون عمل کننده هست، یک قدم برای اون هدایت کننده در نام عملش می نیست. یعنی یک کار خوب کرده، هزاران نفر، میلیون ها نفر در طول تاریخ ازش استفاده کردن، یاد گرفتن، عمل کردن، به جای یک ثواب میلیون ها ثواب هم به خاطر عمل دیگران در نام عملش میشه. از اونا کم نمیشه، اونا از این غیر امیان قصر من عملی میشه. و اگم الداع دعا الى ضلاله فتبعه، کسی که دعوت به گمراهی کنه و مورد اتباع قرار بگیره، تابعانی پیدا کند، کان علیه مثل وزر من تبعه، هر کس از او تبعیت بکنه تا روز قیامت به اندازه گناهی که اون مرتکب میشه، خطایی که میکنه، یک گناه هم در نامه عمله بونه میشه. یک بار سخن گفته، یک حرف غلطی گفته یا کسی را گمراه کرده، ولی در نامه عملش میلیون ها گناه نوشته میشه به اندازه کسانی که گمراه شدن. نظیر این مضمون شاید در روایات به تواتر برسه. در حال اینجا می‌فرماید این شخص اولی که گفتیم رجلان و کلاه الله الى نفسه، کارش به اینجا می‌رسه که علاوه بر این که خودش در گروه گناهانش هست و باید پاسخگوی اعمالش باشه، هر کس از او هم تبعیت کنه مثل گناه اونها هم برای این ثابت میشه. حمال خطایا ری، این یه نفر که من ابغض الخلائق است. نفر دوم، رجل انش جهلا، شخص دوم کسی که جهالتهایی را میبافه به هم، قماش هم از همین کلمه است. همش جهل، چیز اهل واقعیت نیست، حقایق رو نمیدونه، هیچ چیزایی به ذهن خودش میرسه، بافتنی های میبافه بود اینا رو با هم سر هم جور میکنه. موضعون فی جهال الامه، در میان جاهلان ترکتازی میکنه، با سرعت با شتاب در میان جاهلان راه میره، سیر میکنه، پیش میره. یعنی مریدهای نادانی پیدا میکنه که استقبال میکنند و همچنین پیشرفت میکنه در میان اینا. عادن فی اغواش الفتنه، عادن هم ظاهرا از همون عد و ثمنی دلیرن، در ظلمت های فتنه دوا میرود، با سرعت پیش میره، اینجوریست که آرام آرام قدم برده. امن فی بما فی حقد الهدنه یا عقد الهدنه، این یه مقداری ابهام داره که شارحین نصر و بلاغه درست این جمله را، این عبارت را تفسیر روشنی نکردن. بنده مطمئن نیستم که من راش چیه. کلمه عقد الهدنه در فقه به کار میره در مورد عقد صلح، وقتی با کفار آدم مؤمنین مسلمان ها قرارداد صلح می‌بندند، قرارداد عدم تعرض. اینا می‌ذارن که بعد از جنگ یا حتی قبل از جنگ با اونا درگیری پیدا نکنن. اینا میگن عقد حرمه. این آیا عقد الحرمه است یا عقد الحرمه؟ این حرمه همون حرمه مصطلح فقهی است یا این معنای لغویش مراده که حرمه ازش معنی سکون و آرامش است. در حال در مقابل این که در میدان فتنه ترک تازی می کنیم، این بلد نیست، جاهل است، نابیناست، نمی بینه این که راه مسالمت و راه سلامت و آرامش چیه. سماه و اشباه و ناف عالمن، این رسالهای معروف نهج البلاغه همینجوره. سماه و اشباه و ناف، اشباه و ناف رو خواهم ترجمه کنیم یعنی مردم نمایان. مردم نمایان او را عالم می نامند. این نهایت تحقیر نسبت به اون کسانی که این شخص ها عالم می دهند. اینا آدم نیستن، آدم نما هست. اینایی که به همچی شخصی می گن عالم، اصلا اینا انسان نیستن، شبیه انسان. ولی یه نسخه دیگری هست، قد سماه و اشباهه من رعاع الناس عالم، یعنی امثال خودش از کسان از نابخردان و سبک مغزان او را عالم می نامه. اشباه و ناس خیلی تعبیر زننده ایست، آدم نما خود داریم شبیه اینجور تعبیر در کلمات امیرالمومنین، یا اشباح الرجال و لا، یا اشباح الرجال و لا رجال، ای مرد رمایان نامرد. اینجا هم شاید اشباح الناس باشه، یعنی انسان نماها. در حال یه همچون از خیلی هم از سماه و اشباحه من رعاع الناس. رعاع یعنی آدم های بیمغز، سبک مغز، این که مبنایی نداره فکرشون، کارشون. اینا اوباش، اینا یه همچه کسی میگنش عالم، بارون که عالم نیست ولیسه دیگه. از ادامه میده اوصافی را که در باره این شخصی که نسبتا مفصله. حالا توضیحاتی که در باره این قسمت میشه داد و خوب توجه بشید، یکی این که همطور که ملاحظه فرمودید در اون خطبه پیشین من احب عباد الله بود، نفر بود من احبه الله. خود این نشانه این است که محبوبیت مؤمنین پیش خدا مراتب داره، مقوله به تشکیفی به قول ما طلب. خدا یک کسانی را دوست داره، یک کسانی را بیشتر دوست داره، یک کسانی اصلا بیشترین محبوبیت را پیش خدا داره. در مقابلش هم خدا یک کسانی را دشمن میداره، از کسانی بدش میاد، از کسانی خیلی بدش میاد، کسانی اصلا مبغوزترین هست، اینا را از همه بیشتر دشمن میداره. اینا ای را که ذکر فرمده چه خصوصیتی داره که میفرمد اینا من ابغض الناس یا ابغض الخلائق یا ابغض الرجال، و از سوی تعبیرات که در چند تا از خود به ها آمده. احتمالا چون اوصافی که ذکر کرده معید این مطلب هست، حالا شاید هم نکته دیگه داشته باشه من عقلم نمیرسه، گمان بنده این مبغوزترین به خاطر این است که اینها بدیشون مناسب به خودشون نیست، به دیگران سرایت میکنه.